أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نتیجه وضع الفاظ معاملات بر خصوص صحیح بود که مبنای مرحوم آخوند شد. فرمود الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات وضع شده بر خصوص صحیح به معنای مؤثر واقعی. وضعش شرعاً و عرفاً برای مؤثر واقعی است و اختلاف شارع با عرف برگشتش به تخطئه عرف در به مصداق به حساب آوردن معاملات فاسده و تخیل اندراج اینها در عناوین عرف. خیال میکنه بیعه غرری یا ربوی بیعه، چون خود عرف قبول داره بیعه مؤثر برش بی صدق میکنه، و اگر عدم تأثیر بی غرر و ربا رو میدید اطلاق بی بر اینها نمیکرد. چون خطا کرده و این بی ها رو مؤثر دیده اطلاق بی برش کرده و شارع او رو متنبه میکنه به این که اینها مؤثر نیست، به تبع عرف قبول داره اگر مؤثر نیست بی هم نیست. بعد از این مرحوم آخوند در صدد حل مشکلی برآمد، و اون این که با فرض وضع الفاظ معاملات بر خصوص صحیح از اونها ممکنه بگید نتیجه اون مثل عبادات و الفاظ عبادات اجمال اطلاقات خواهد بود نسبت به موارد شک در صحت. درسته معاملات به معنای سبب مثل عبادات متصف به صحت و فساد میشه، ولیکن فرض اینه که وضع الفاظ بر خصوص صحیحه، با این مبنا بنا شد در عبادات مرحوم آخوند قدس سره ثمره بحث وضع الفاظ عبادات رو برای صحیح اجمال خطابات فرمود. همون ثمره ممکنه در این الفاظ عبادات مطرح بشه، و نتیجه اینه که شما دیگه به الفاظ و اطلاقات خطابات شارع در معاملات هم در موارد شک در صحت از ناحیه شک در شرطیت برخی از امور نتونید تمسک کنید، و این خلاف رویه فقها رضوان الله علیهم، و این مبنای و رویه فقها در تمسک به اطلاقات ناسازگاره در معاملات، تمسک میکنن برای صحت معاملات در مواقع شک به اطلاقات مثل اوفو بالعقود، احل الله البيع، تجارت عن تراض. پس ممکنه خود این منبه بطلان مبنای مرحوم آخوند بشه که مرحوم آخوند قدس سره در صدد حل این مشکل برآمد و فرمود نه، در عین اینکه ما قائل شدیم به اینکه الفاظ وضع بر خصوص صحیح شده، ولی در عین حال تمسک به اطلاقات هم مانعی درش نیست و نتیجه وضع الفاظ معاملات برای صحیح اجمال اطلاقات نخواهد بود. چرا؟ مرحوم آخوند در مقام تمسکش در حقیقت به اطلاق مقامی است در دفع اجمال. می فرماد اگر اطلاق اون کلام متضمن حکم معاملات مثل تجارت عن تراض در مقام بیان باشه، اطلاق مقامی اون کلام اقتضا میکنه که اون تجارت مؤثر عند الشارع و تجارت مؤثر واقعی عبارت است از همون تجارت مؤثر عرفی. که انه ولو از ناحیه اطلاق لفظی کلام قصور داره و اطلاق لفظی بنابر وضع الفاظ برای صحیح از معاملات اطلاق لفظی برای شکل نمیگیره مثل الفاظ عبادات، اما فرق بین الفاظ عبادات و معاملات اینه که در الفاظ عبادات چون امور مخترع بودن اون عبادات و عرف برای عبادات معناری رو نداشت، چون واضع الفاظ عبادات شارع بود نه عرف، نتیجه این بود که اگر صحیح از صلات صحیح واقعی و شرعی معلوم نبود، چون شک در شرطیت شیعی یا جزئیت شیعی داشتیم، راه دیگری هم برای تعیین صحیح از عبادات شرعاً وجود نداشت، چون عرف تشخیصی نسبت به معانی مخترع شارع نداره از غیر ناحیه تبیین خود واضع شارع، ولی در معاملات این چنین نیست. در معاملات گرچه لفظ معامله مثل تجارت یا بیع که وضعش برای خصوص صحیح به معنای مؤثر واقعی است اجمال پیدا کنه در موردی و نسبت به شرطی مثل شرط صیغه در قبال کفایت معاطات، لفظ اجمال پیدا میکنه، چون نمیدانیم که آیا بیع مجرد از صیغه لفظی آیا مؤثر است یا نه، به تبع صدق بیع رو برش نخواهیم دانست. اون جایی که بیع فاقد لفظه، بیع بودنش هم معلوم نیست، چون وناس بی یعنی اونی که مؤثر واقعی است، نه اونی که مؤثر عرفی است. و بعد از آنی که احتمال دخالت صیغه و لفظ رو در تأثیر واقعی دادیم، برگشتش به اینه که احتمال عدم صدق بی رو در مورد فقد این شرط میدیم، ولذا لفظ اجمال پیدا میکنه. اما در عین اجمال لفظ طریقی به معرفت واقع و مؤثر واقعی اینجا داریم، چون عرف در معاملات مواردی رو مؤثر به حساب میاره و برای مؤثر اعتقادی داره که بیع مؤثر ولو فاقد لفظ باشه، ولو غرر باشه، مثلا مؤثره. بله، اگر شک در شرطیت شیئی نسبت به تأثیر عرفن هم داشته باشیم، یعنی عرف هم از ناحیه تأثیر برخی از امور تردید داشته باشه، در اونجا دیگه نمیشه تمسک به اطلاق کلام بر تأثیر واقعی و شرعی کرد. ولی در مواردی که عرف معتقده به تأثیر و شروطی رو که احتمال دخل شرعی و واقعیش رو میدیم، عرف معتقده به عدم دخالت اون شروطه. نظر عرف اینجا طریق به مؤثر اندشار و تأثیر واقعی خواهد بود. معنای اطلاق مقامی اینه که اطلاق کلام شارع منزل بر اینه الا ان تکون تجارت انتراز، منزل بر اینه که تجارت مؤثره در نقل و انتقال مثلا شرعن و واقعا عبارت است از تجارت مؤثره اندل عرف، و شارعم در تأثیر اون مثل عقد و تجارت شرطی زائد بر اون چه در عرف معتبره لازم نمیدانه. مرحوم آخوند فرموده همان طوری که در استعمالات خود عرفی اطلاق کلام غیر شارع به این معناست، اگر مقنن عرفی گفت تجارت صحیحه، چطور برای اونا اجمالی نیست و اون تجارت مؤثر اندل عرف از نظر اونها موضوع حکم؟ شارع هم اگر بگه تجارت صحیحه، ما معناش این نیست که تجارت عرفی صحیحه، معناش اینه که ما یعد تجارتا واقعا که عبارت است از ما یؤثر واقعا، اونه که شارع حکم به نفوذشو داره، نه این که لفظ رو استعمال کرده در مؤثر عرفی، بلکه لفظ مستعمل در مؤثر واقعی است، منتها طریق به تعیین اون مؤثر واقعی نظر عرفه. از اونجا که استعمالات شارع منزل بر استعمالات عرفی است، اگر یک شخص عرفی تجارت رو استعمال میکرد، منظور او از تجارت عبارت بود از اون تجارت مؤثره و نظر اون عرف تعیین کننده بود در استعمالات خودشون و مؤثره اندل عرف منظورشون بود، اما به نحوی که نظر عرف طریق به اون مؤثره، نه این که موضوعیت داره، که معنای تجارت تجارت مؤثر عرفی باشه، معنای تجارت از نظر مرحوم آخون تجارت مؤثر واقعی است، بی یعنی بی مؤثر واقعی، عنوان مؤثر داخل در معناست و نظر عرف در تأثیر گذاری انواع تجارات و بیوع طریق به اون معناست، نه این که خودش موضوعیت داره و موضوع له باشه. کما این که اگر عرف تجارت رو استعمال می کرد، این گونه بود نظر خودش در صحیح و مؤثر طریق بود، حالا اگر شارع استعمال بکنه باز به شرح، چون کلام شارع منزل بر استعمالات عرفی است، و اگر شارع در مقام بیان باشه نه در مقام اجمال، اطلاق کلام او اقتضا میکنه اون معنایی رو که اگر در عرف کلام بر اون منزل بود در ظرف استعمال، همون معنا و همان تطبیق کلام شارع باید بر همون تنزیل بشه، مادامی که نسب قرینه‌ای برخلاف نکرده. پس اینه که دیده میشه فقها تمسک به اطلاقات در ابواب معاملات میکنن، در عین اینکه قائلن به اینکه الفاظ معاملات موضوع بر خصوص صحیحه، حالا من رو ماخون به اینا اینجوری نسبت میده که اینا قائلن که الفاظ معاملات هم موضوع لصحیحه، این به نکته این اطلاق مقامی است که بیان شد. در حقیقت این اطلاق مقامی که گفته میشه عبارتون اخرای از ملازمه بین تأثیر عرفی و شرعی است که ظهور مقام بیان در کلام مولا و عدم اجمال در کلام او در اینه که یک ملازمه مطلقی بین تأثیر عرفی و شرعی رو دلالت میکنه. یعنی مؤثر شرعی همون مؤثر عرفیه. هر مؤثر عرفی اطلاق یعنی این، هر مؤثر عرفی مؤثر شرعی هم هست. در اطلاق لفظی توسعه حکم به سعه صدق مفهوم اون لفظ بود. ما میگیم اعتق رقبه، عموم حکم، شمول حکم، اطلاق حکم، جواز عتق به سعه صدق رقبه، اینو میگن اطلاق لفظی. اما این اطلاق مقامی که در مقام منظوره، بعد از آنی که مفهوم اون بیع و تجارت نسبت به موارد شک در شرطیت شیعی، فرض اینه مفهوم اطلاق دیگه اونجا نداره، چون اگر شیعی شرط باشه دیگه برش بیع صدق نمی کنه. و بارها گفتیم اطلاق یعنی شمول به لحاظ عوارض بعد از فراغ از صدق یک مفهوم جامعی. رقبه صدق میکنه بر صغیر و کبیر، مؤمن و غیر مؤمن، ولذا معنای اطلاق اینه که اگر شک در شرطیت شیعی برای حکم زائد بر صدق این مفهوم جامع رقبه بود، اطلاق اون خصوصیت رو بعد از فراغ از صدق این جامع نفی میکنه. چون رقبه علا کل تقدیر و علا تقدیر وجود و عدم وجود این امور محتملات دخل در صحت و اجزاء عتق، صدق رقبه علا کل تقدیر محرزه. اما صدق بیع و تجارت علا تقدیر وجود شرط محتمل و عدمش محرز نیست، که حتی اگر غرری بود بیع باشه، حتی اگر معاطات بود بیع باشه، چون تأثیر معلوم نیست. ولیکن اطلاق به معنای اطلاق ملازمه و اینکه هر مؤثر عرفی، اطلاق یعنی این، هر مؤثر عرفی مؤثر شرعیه و واقعا تأثیر گذاره و موجب نقل و انتقال، موجب ملکیت، این اطلاقه. اینم یعنی شمول، شمول حکم شارع و پذیرش شارع نسبت به معامله، نسبت به هر آنچه عرف اون رو به عنوان مؤثر میپذیره، اینم میشه اطلاق. اما این اطلاق که عبارت اخرای از ملازمه بین مؤثر عرفی و مؤثر شرعی و واقعی است، این مستفاد از مقام، نه اینکه مستفاد از لفظ باشه، ولذا تعبیر میشه ازش به اطلاق مقامی، که ممکنه اصلا نتیجه این اطلاق احیانا تزییقی هم باشه و اونچه رو عرف مؤثر نمیبینه شارع هم مؤثر ندانه. همه جا نتیجه اطلاق به یک معنا توسعه نیست، اما به یک معنا اینجا در حقیقت مثل محقق اصفهانی آمدن اطلاق به معنای توسعه معنا کردن، اما توسعه در تلازم بین تأثیر عرفی و تأثیر شرعی ولذا این کلام مرحوم آخون قدس سره برگشتش به تمسک به اطلاق مقامیه و منتها چیزی که هست مرحوم آخون قدس سره فرموده اونجاهایی که شارع حکم به بطلان معامله‌ای کرده مرجع حکم شارع به بطلان در این جور موارد ایشان فرموده به تخطئه عرف در مصداق، یعنی در حقیقت این گونه نیست که تخصیص در حکم باشه، بیع ربوی غرری بیع باشه و حکم نفوذ رو نداشته باشه، که معنای تخصیص اینه که موضوع هست حکمش نیست، بیع هست صحت نیست. ایشون فرموده نه، مرجع تخصیص یعنی مرجع حکم شارع به بطلان اصلا به تخصیص نیست، مرجعش به تخطئه عرف در مصداقه. یعنی یک اطلاق مقامی مرحوم آخون قدس سر رو ذکر کرده که بر اساس اون اطلاقات معاملات از اجمال خارج میشه، که برگشته این اطلاق مقامی مرحوم آخوند به همون اطلاق ملازمه بین مؤثر عرفی از معاملات و تأثیر شرعیه. و موارد حکم شارع به بطلان رو بر اساس تخصیص معنا نمی کنه. ایشون میگه برگشتش به تخطئه عرف در مصداقه، که ما البته این اطلاق مقامی رو از مرحوم آخون میپذیریم، بنابر این که الفاظ معاملات وضع شده بر صحیح به معنای صحیح واقعی و مؤثر واقعی، چون اگر بنابشه این الفاظ وضع شده باشه بر صحیح عرفی و مؤثر عرفی، اطلاق لفظی اصلا خواهد بود. شارع میگه بیع مؤثر عرفی رو من شارع تنفیذ میکنم، این همونی میشه که سابقا ما مطرح میکردیم که اگرم کسی قائل به صحیح بشه باید قائل به صحیح عرفی بشه، الفاظ وضع بر صحیح عرفی دارن، ولو ما همینش هم قبول نداریم، حق اینه که الفاظ وضع شده بر اهم از صحیح عرفی و فاسد عرفی، ولی به هر حال اگرم قائل به صحیح بشیم صحیح عرفی نه صحیح واقعی که بخواد نظر عرف طریقه به اون باشه. ولی مرحوم آخون قدس سره که قائل شد وضع الفاظ معاملات بر صحیح واقعیه و بر مفهوم مؤثر و صحیحه، اگر همچین حرفی رو زدیم این اطلاق مقامی که مرحوم آخون می‌فرماد حرف به جاییه، چون الفاظ ادله معاملات الا ان تکون تجارتا عن تراض آمده تا رفع مشکل از مردم بکنه و بیان نفوذ معاملات رو بکنه. اگر منظور ازش تجارت مؤثر واقعی باشه و این اطلاق مقامی هم تمام نباشه، کاملا اجمال و بستگی در دلالت اتفاق میفته. پس ناچاریم برای دفع این اجمال از این قرینه مقام استفاده بکنیم که اگرم موضوع له عبارت است از صحیح واقعی و مؤثر واقعی، این اطلاق مقامی ملازمه بین صحت عرفی و صحت واقعی رو در نظر شارع بیان کنه. ولی اینه که مرحوم آخوند قدس سر رو فرمود برگشت حکم شارع به بطلان معاملات در بعضی از موارد به تخطئه عرفه، این مبتنی بر اینه که اون مبنای ایشون رو ما ملتزم بشیم که گفتیم سابقا حرف حرف تمامی نیست. شارع در هیچ جا معهود نیست در ناحیه اوضاع و استعمالات دخل و تصرف کرده باشه که این استعمال غلطه. استعمال بی در بی قراری غلطه و شما یه عرف خطا میکنید در این جهت. ولی ازا مرحوم محقق اصفهانی قدس سر رو در مقام بعد از تقریب اون اطلاق مقامی مرحوم آخوند خودش که انهو با فرض این مبنای مرحوم آخوند که این الفاظ فرضاً وضع بر مؤثر واقعی شده، ایشون در صدد توجیه موارد حکم شارع به بطلان معاملات آمده که معناش چیه. اولین کاری که کرده فرموده این که برگشتش به تخطئه عرف در مصداق باشه که مرحوم آخوند فرمود این درست نیست. مرجع حکم شارع به بطلان معامله‌ای یا اون چه از موارد تخصیصات گفته میشه به این نیست. فرموده نه مرجعش به تخطئه عرف در مصداقه، نه حقیقتش تزییق حکمه که همون تخصیص باشه، چون فرض اینه که تجارت و بی یعنی بی و تجارت مؤثر و اون موردی از معاملات که مؤثر نیست انتفاع حکم در اون مورد از باب اینه که موضوع منتفیه، موضوع که سبب شرعیه فرض اینه منتفیه و لذا تزییق در حکم به معنای تخصیص هم نیست، تزییق در موضوع حکم هم نیست، چون موضوع حکم هم عبارت از اون مؤثره، بلکه برگشت این موارد حکم شارع به بطلان به تخصیص اون ملازمه ایست که بر اساس اطلاق مقامی بیان شد، ملازمه بین تأثیر عرفی و تأثیر شرعی و واقعی که مستفاد از مقام تنفیذ معاملات و تصحیح معاملات بود که ظهور مقامی خطابات این رو اقتضا میکنه. ولذا که انهو تخصیص بودن مثل حکم به بطلان بیع قراری ربوی مردش به تخصیص اون ملازمه بین تأثیر عرفی و تأثیر شرعیه، نه مردش به تخصیص حکم، حکم به صحت معامله یا موضوع حکم، و نه هم تقطعه او. این کسی اگر مبنا رو ملتزم بشه که مبنای مرحوم آخوند که بی و تجارت وضع شده بر مؤثر واقعی، ولی حق اینه که بی اگر وضع برای صحیح و مؤثرم شده، وضعش بر صحیح و مؤثر عرفی است نه مؤثر واقعی. به بیانی که قبلا تفصیلش هم گذشت. خب بنابر این که این الفاظ معاملات وضع بر صحیح و مؤثر واقعی شده، یک بیان برای رفع اجمال این اطلاق مقامی است که مرحوم آخوند فرموده. بیان دیگری هم مطرح شده بر دفع اجمال بنابر وضع صحیح، و اون این که از باب دلالت اقتضا در ادله امضاء معاملات گفته بشه که این ادله اقتضا میکنه اونی که مؤثر واقعی است عبارت است از همون مؤثر عرفی. بیان قبل بیان اطلاق مقامی بود، ظهور کلام مولا و متکلم در ملازمه بین تأثیر عرفی و تأثیر واقعی. این بیان دوم عبارت است از دلالت اقتضا و دفع لغویت. به نکته دفع لغویت، نه به نکته ظهور کلام در اون ملازمه، بلکه به خاطر این که کلام چون به صدد بیان صحت معامله و تنفیذ معاملاته و تفهیم اون به مخاطب، اگر شما مؤثر عرفی را میزان در تشخیص مؤثر واقعی و شرعی ندانید، این کلام لغو خواهد بود نسبت به اون چه در صدد بیان اونه که بیان ضابطه صحت معامله و قاعده در معامله و نفوذ معامله. این بیان دوم که از این بیان پاسخ داده شده، درستم پاسخ داده شده که قضیه اطلاق به ملاک دلالت اقتضا و دفع لغویت، این منوط به اینه که شما قدر متیقنی رو فی البین نداشته باشید. اگر بنا بشه کلام نسبت به اون چه به صدد اون هست یک قدر متیقنی داره، یه لغویتی اتفاق نمیفته. احل الله البيع تجارتا عن تراض نسبت به موارد احتمال بر شروط محتمله دلالت خواهد داشت، یعنی بیع لفظیه، به لفظ عربیه، به صیغه ماضیه، بالاخره اون متیقن از معامله و اون عقودی که شک در مشروط بودن صحت و نفوذش به بعضی از شروط دارید و اون عقد واجد تمام شروط محتمله، شارع میخواد اون عقدو به همین کلامی که در صدد بیان صحت معامله است، اگر بخواد صحت اون عقد رو افاده بکنه و کلام به همین مقدار افاده بکنه، لغویتی اتفاق نمیفته. پس بنابراین از باب دلالت اقتضا نمی شود دفع اجمال از اطلاقات کلام شارع کرد. یعنی در حقیقت دلالت به ملاک اقتضا و دفع لغویت ازش اطلاقی که فقها به کار گرفتن در نمیاد. اون اطلاقی که فقها به کار گرفتن یعنی اگر شک در اشتراط لفظ و صیغه بکنیم بگیم شرط لازم نیست، اگر شک در اعتبار عربیت بکنیم، اگر شک در اعتبار تنجیز بکنیم، اگر شک در اعتبار ماضی بودن بکنیم، و اگر و اگر اطلاق میخواد اون شرطیت محتمله رو نفی کنه. اون اطلاقی که در کلمات فقها مطرح میشه اینه: مشروط بودن بیع و تجارت به برخی از شروط محتمله رو میخواد نفی کنه. این اطلاق با دلالت کلام بر اساس دلالت اقتضایی حتما شکل میگیره. این نسبت به کلام مرحوم آخوند قدس سره در بحث ثمره بنابر معنای سبب در معاملات، یعنی بنابر گفتیم که معاملات دو اطلاق داره، یک اطلاق به معنای مسبب که عبارت از اون ملکیت و زوجیت که با عقد انشا میشه، بیع به معنای ملکیت حاصل به واسطه اون انشا که مقصود منشأ در لفظ بیع تو، یک معنا که گفتیم علاقه تقدیر اتصاف به صحت و فساد پیدا نمی کنه بلکه به وجود و عدم فقط متصف میشه، و معنای ثانی معاملات به معنای سبب که بنابر ثانی معاملات به معنای سبب ولو متصف به صحت و فساد می شود سبب، ولیکن چون مرحوم آخوند قائل شد به این که معاملات موضوع الفاظ و اسامی معاملات موضوع بر خصوص صحیح و مؤثره، شبهه ای رو مطرح کرد که لازمه این اجمال الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات باشه، و اینو دفع کرد به این که نه، این اجمال اتفاق نمیفته به خاطر اطلاق مقامی. این نسبت به کلام مرحوم آخوند. حالا بحث دیگری در مقام مطرحه که در کلمات قوم آمده، از جمله مرحوم نائینی و دیگران تو کلمات آقای فوقی قدس سره هم عنوان شده، و اون این که معاملات به معنای مسبب که بنا شد متصف به صحت و فساد نمیشه، خب از یک طرف معاملهی به معنای مسبب ولو متصف به صحت و فساد نمیشه، اما از ناحیه اسبابش این مسببات اطلاق و عدم اطلاقش متصوره. یعنی این که ملکیتی رو که متصف به وجود و عدم میشه در مورد بی، خب آیا این ملکیت که با سبب محقق میشه، این ملکیت
علل اطلاق حاصل میشه یا این ملکیت با سبب خاصی، با انشاء عربی، با انشاء به لفظ، در حقیقت ادله معاملات چون منزله بر مسببم باشه، به لحاظ تحقق اون مسبب علل اطلاق و عدم تحققش در برخی از موارد، باز تصور داره بحث اطلاق نسبت به اون. بحثی اینجا مطرحه که آیا الفاظ معاملات نسبت به معنای مسبب، اگر فرض شد که معامله به معنای مسبب موضوع حکم بود و مورد استعمال بود، آیا از ناحیه سبب اطلاق خواهد داشت؟ و اگر شارع معترف به بیع به معنای مسبب بود، مثل احل الله البیع، معناش اینه که بیع به معنای مسبب و نقل و انتقال رو شارع علل اطلاق پذیرفته، یا اینکه نه، اونجایی که الفاظ معاملات به معنای مسبب موضوع حکم باشه، نسبت به اسباب این الفاظ اطلاقی نخواهد داشت، بلکه مفاد اون اینه که شارع فی الجمله بیع رو، فی الجمله یعنی ولو از ناحیه برخی از اسباب، پذیرفته. و معناش این نیست که این بیع رو از ناحیه هر سببی شارع پذیرفته باشه، به خلاف اونجایی که لفظ معامله به معنای سبب استعمال بشه، که اگر به معنای سبب باشه، بیع به معنای عقد بیع، سبب بیع، اون از ناحیه خصوصیات اطلاق لفظی خواهد داشت، یا اون اطلاق مقامی هم که مرحوم آخوند مطرح فرمود. ولی اگر لفظ معامله به معنای مسبب موضوع حکم باشه، در این صورت کلام شارع از ناحیه دلالت بر پذیرش اون مسبب از ناحیه هر سببی اطلاق نخواهد داشت که در کلمات مطرح شده. بحث در این مسئله رو آلون انشاءالله مراجعه کنن، هم کلمات مرحوم ناینی رو ببینن، مرحوم آقای قدس سر رو هم در مقام تحقیقی داره اون رو هم ببینن، و به مناسبت مرحوم آقای قدس سر رو حقیقت انشاء رو اینجا ایشان بازگو فرموده و اینکه حقیقت انشاء معامله به معنای آیا ایجاد ملکیت که مشهور گفتن یا نه، بحث در این مطلب رو هم انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.